پروانه قاکشی.
رادیو آشنا، صدای شنوندگان عزیز سلام، ساعت 5:30 صبح روز جمعه دوم ماه سرطان سال 1396 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 9 شام روز پنجشنبه 22 ماه جون سال 2017 میلادی در واشنگتن دی سی. احد عزیزاده هستم، برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز می کنم. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار. دانا وایت، رئیس بخش مطبوعات و روابط عامه وزارت دفاع ایالات متحده، گفته که داعش یا گروه دولت اسلامی هنوز هم یک مشکل قابل ملاحظه در افغانستان است. خانم وایت در یک مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا افزوده است که مشکل برخواسته شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان کاهش نیافته است. خانم وایت بیان داشته که قبل از نهایی ساختن استراتژی جدید نظامی برای افغانستان قرار است وزیر دفاع ایالات متحده هفته آینده با متحدین ناتو در بروکسل نیز صحبت نماید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اوایل همین ماه صلاحیت تعیین شمار سربازان آمریکایی در افغانستان را به جیم متس وزیر دفاع این کشور سپرد. پاکستان حملات طیارهای بی سرنشین آمریکایی را بر خاک خود یک بار دیگر محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت آن کشور خواند. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی گفتند که واشنگتن ممکن حملات طیارهای بی سرنشین علیه پناهگاه‌های طالبان در پاکستان را افزایش بدهند. اما نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در واکنش به این گزارش رویترز گفت که حملات طیاره‌های بی سرنشین آمریکایی پیامدهای برعکس خواهد داشت. کابل و واشنگتن ادعا دارند که اسلام آباد به طالبان افغان و سایر جنگجویان که علیه حکومت افغانستان می‌جنگند پناه داده است، ادعایی که مقام‌های پاکستانی آن را رد می‌کنند. مقام‌های آمریکایی هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفتند که حکومت دونالد ترامپ در نظر دارد تا موقف سخت گیرانه‌تر در برابر پاکستان اتخاذ کند و افزایش حملات طیاره‌های بی‌سرنشین بر خاک پاکستان بخشی از سیاست جدید آمریکا در قبال افغانستان خواهد بود. در حالی که نرندرا مودی صدر اعظم هند در تلاش نزدیکی و بهتر شدن روابط با ایالات متحده هنگام دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می باشد، یک منبع آگاه گفته است انتظار می رود ایالات متحده ای امریکا با فروش یک نوع دران بحری به هند موافقت نماید. شرح بیشتر این خبر را در برنامه بعدی تقدیم می کنیم. رهبران اتحادیه اروپایی روز پنجشنبه در بروکسل جمع شدند تا برای دو روز در مورد سرکوبی دهشت افغانی، همکاری نزدیک نظامی و مهاجرت و همچنان چگونگی برخورد با احساسات ضد اروپایی و حمایت از عوام گرایی مذاکره نمایند. دونالد تاسک رئیس اتحادیه اروپایی قبل از آغاز جلسه به روز پنجشنبه تقاضای تجدید حیات اتحادیه اروپایی را با وجود آغاز مذاکرات بریتانیا برای خروج از آن اتحادیه نمود. رئیس اتحادیه اروپایی گفت رهبران کشورهای عضو اتحادیه موافقه نمودند تا افرادگرایی اینترنتی را سرکوب نمایند و تلاش‌هایشان را علیه جنگجویان اروپایی بیشتر بسازند که با تندروان در خارج از کشورهایشان می جنگند. یک روز بعد از اینکه وزارت خارجه روسیه اعلام کرد مدرکی برای تایید کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر داعش ندارد، به گزارش رویترز سرگی لفروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که با اطمینان زیاد میتوان اعلام کرد که ابوبکر البغدادی سرکرده گروه داعش کشته شده است. غیر از این، خبرنگاری اسپوتنیک روسیه به نقل از معاون وزیر خارجه روسیه این خبر را نیز تایید کرد. رایان دیلن سخنگوی ائتلاف ضد داعش به رهبری امریکا گفت ایالات متحده نمیتواند خبر کشته شدن رهبر داعش را تایید کند. اردوی ایالات متحده از کشته شدن ابو خطاب العواقی رهبر شبکه القاعده در ولایت شبوه یمن در اثر یک حمله هوایی نیروهای امریکایی خبر داد. قماندان مرکزی اردوی ایالات متحده روز پنجشنبه با نشر اعلامیه ای گفت که در این حمله دو عضو دیگر القاعده نیز کشته شده است. بر اساس این اعلامیه، ابو خطاب یکی از رهبران ارشد القاعده در یمن بود و مسئولیت طرح ریزی و انجام حملات دهشت افغانی را علیه غیر نظامیان به عهده داشت. یک مرد هندی که به اتهام جاسوسی، اعمال تخریبی و دهشت افغانی در یک محکمه پاکستانی به مرگ محکوم شده است، از رئیس اردوی پاکستان خواهان عفو شده است. هند قبلا به محکمه بین المللی، بالاترین مرجع حقوقی سازمان ملل متحد، در قضیه کلوبوشان سودی جدف استیناف طلب شده بود. و بنا به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، آنتونیو گوتیرز، منشی عمومی سازمان ملل متحد، اخیراً نخستین گزارش خود را درباره تعهد ایران به مفاد توافق هسته‌ای را در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های برگزیده شده این ساعت. در نخستین گزارش، روز گذشته ارگ ریاست جمهوری افغانستان در اقدام بی سابقه برای نخستین بار مناظره مستقیم را با شهروندان افغانستان برگزار کرد. در مورد جزئیات این مناظره همکارم داوود صدیقی مصاحبه را انجام داده با نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، که آن را تقدیم شما میکنیم.
بسیاری از شنوندای ما و علاقمندای صفحات اجتماعی ما پرسیدن که کیها دعوت میشن برای این مناظره ها، به خاطر که بسیاری ها اولین مناظره را طوری که دیدن، ما به شکلی که پرسش ها مردم مطرح کرده، گفتن که اکثرا دوستایی که دریشی پوش بودن اونجا دیده میشدن یا کسایی بودن که انتخاب شده بودن به نحوه حرفای مردم است.
برخی زیاد مناظره اقتصادی بود، با کسانی بود که اونا بتانند که سوالات بسیار مشخص و متخصصین در این مورد سوالات داشته باشند، که آنها استادان پانتون بود و محصلین پانتون بود. اینا کسانی نیستند که انتخاب شدند، یعنی ما انتخاب ما تنها می بود که در این مناظره محصلین و استادان پانتون باشه، که ها باید بیا این تصمیم پانتون کابل بوده. استادان و محصولین که اونا به این مناظره رایی کردن، اینا تصمیم اونا بودن که کی خواه باید بیاید. بعدا ما مناظره بعدی داریم که خود جلالت مآب رئیس صاحب جمهور می باشه و طبیعی است که در آن مناظره باز تمام برخواهی که ما هم دستاور داشتیم و هم ضمناً انتقادات شهروندان است و ضمناً پلانهای آینده در تمام برخی، یعنی اقتصاد، امنیت، سیاست داخلی، سیاست خارجی. در مناظره دوم وقتی که رئیس جمهور با شهروندان روبرو میشه، باز مناظره عمومی میباشه، یعنی مناظره خصوصی نمیباشه قسمی که امروز بود، چون که بار اول بود و با از این فیز ما شروع کردیم. هیچگاه حکومت کسانی را که به مناظره آمده، یا کسانی که در 4000 نفر که در تای 2000 با مزار در تای 10 روز گذشته با رئیس جمهوری در یکشان هم حکومت یا ارگ انتخاب نکرده، اما اقشار ما یک روز مثلا با جامعه مدنی دیدیم، جامعه مدنی بود که کلشان خودشان آمده خودشان و انتقاداتی داشتن، وقتی که هر کسی انتخاب میکنه باز چرا انتقاد داشته باشه اون مردم که با رئیس جمهور یا در مناظره با دکتر قیمی روبرو میشه. اگر انتخاب از ما باشه پس باید انتقادات نباشه، وقتی که انتقادات باشه به این معنی است که بحث و مناظره و دیدار و نشست آزاد است، انتخاب از طرف ارگ نیست.
بسیار خوب، این خوب یک روند کار است که شما مقامات حکومتی، خود رئیس جمهور افغانستان اعتراضات مردم مشنوه، انتقاد مردم مشنوه، پرسش‌های مردم جواب میده، اما پرسش اساسی ایست که آیا این انتقادات جامعه عمل خواهد پوشید؟ آیا حکومت تغییرات را بعد از شنیدن حرف مردم ایجاد خواهد کرد؟
بله 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 بله، چون که ما یک نتیجه مثبتش یا ما ثابت ساختیم. همین امروز هفته گذشته رئیس صاحب جمهور نشست با جامعه مدنی داشت.
بله.
جامعه مدنی یکی از شکایت اونا موانع کانکریتی در سرک های شهر کابل بوده که مشکلات را حل کرده بر روی مردم، یعنی سرک ها بنده از طرف هر کسانی که باشه، وکلا باشه یا اشخاصی که در کابینه است یا ادارات حکومتی است، وقتی که سرک ها بند شده موانع کانکریتی است. این پیشنهادات و شکایات و انتقادات جامعه مدنی بود هفته گذشته، و امروز ما در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردیم که سر از فردا این کار شروع میشه. سر از فردا ما موانع کانکریتی در تمام ساحات شهر کابل باید برداشته شود. شکایت جامعه مدنی بود در هفته گذشته که از رئیس جمهور خواست که هرچند زودتر باشه از این مشکلات باید مردم نجات یافته، و امروز ما توانستیم که در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کنیم که سر از فردا از ناحیه اول و دوم این کار شروع میشه.
بله.
و ممکن در ظرف یک هفته و دو هفته انشاءالله تمام سرکایی که مسدود است از طریق موانع کانکریتی خلاص خواهد شد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، وزارت دفاع ایالات متحده در یک گزارش تازه به کنگرس این کشور از طرح جدید حکومت افغانستان برای شکست بن‌بست جنگ خبر داده است. در این گزارش گفته است که پلان حکومت افغانستان هنوز در مراحل ابتدایی آن قرار دارد و حاوی 4 عنصر کلیدی که عبارت از افزایش قابلیت های جنگی اردوی ملی، ارتقای ظرفیت رهبران نظامی، ایجاد تلاش ها با یک پارچگی بیشتر فرماندهی و مبارزه با فساد مقامات می باشد. اما اینکه این طرح در این مقطع زمانی تا چی حد عملی خواهد شد، جنرال عبدالواحد طاقت در مصاحبه با رادیو آشنا گفته است که این پلان های در نظر گرفته شده در حال معاصر واقع خواهد شد که حکومت وحدت ملی گام های قاطع را در پیاده سازی این طرح روی دست گیرد.
اعتماد در بین نیروهای امنیتی ما از یک طرف و نیروهای امنیتی ما برای دولت خود از طرف دیگر نداره و وجود نیست. ایش وجود نداره. یعنی اعتماد نیروهای امنیتی ما برای دولتش خود و دولت هم برای نیروهای امنیتی خود اعتماد نداره. بخاطر که ما در شرایط زندگی میکنیم، ما در دولت تحت قیادت یک دولت فعالیت میکنیم، فعالیت نظامی و استخباراتی و پلیسی خود پیش میبریم که او دولت اصلا دولت نیست، و در درونش رئیس جمهور با معاونین خود دشمنی داره، معاونین جمهور دشمنی داره، ارگ با سپیدار، سپیدار با ارگ، و وزیری که باید نخبگان خوب در نظام عسکری ما و یا در سکتور امنیتی ما جا بجا میکرد، وزیر خودش به اختشاشات دست داد و مردم و سرک ها کشان خیمه ها و غیره و علیه دولتی که خودش وزیر است قیام کرد، و این خودش یک کودتا بوده، کودتایی که در راستش اشخاص افراد بسیار بلند دولتی قرار داشته باشه، یعنی وزیرای عمده و یا کسایی که مثلا حکومتداری خوب رو باید تنظیم کنه در افغانستان، او دست به اختشاش و کودتا بزنه، پارلمان دست به اختشاش و کودتا بزنه. این همه گپا وقتی که سرباز ما، افسران ما، نظامیان ما میبینه، چطور میتونه که بالای چنین دولت اینا اعتماد کنه و یا پس اعتبار و محیشت دولت را اینا تامین چکنه؟
جنرال صاحب، در این وضعیت چطور میتونیم که یک فضای متحد ما داشته باشیم، یک فضای متحد ایجاد شود؟
فقط و فقط او قراردادی که بین دسته و عبدالله و اشرف غنی شده و نمو فصل شده. ای 50-50 و نصف از شما نصف از ما ای پس از چیز دور شده از این صفحه. و دولت متمرکز، دولت قوی نیرومند اما تحت قمانده دسته و اشرف غنی از روز اول همه پیشنهاد ما بود باید دست به کار شوه و هر کسی را که خود دولت میخواه وزیر مقرر کنه، معاون مقرر کنه، والی مقرر کنه در تعیین و یک دیکتاتوری شریف یک حکومتی که انضباط و دیسپلین داشته باشه و شهریدگی نداشته باشه و چندین جای سوراخ نباشه چنین دولت ما میخواهیم و چنین دولت میتونه که یک نیروی نظامی پلیسی و استخباراتی خوبی داشته باشه و او هم خودش هم تعیین کنه. ولی اگر تحمیل میشه که فلان شخص مرد بچهش مهین بسازیم، فلان شخص مرد بچهش جنرال بسازیم، فلان شخص شهید شد بچهش فرمانده بسازیم، این رقم دولت وجود چه نمیتونه، نه دولت است و نه ما دولت نامشه.
خب در این گزارش پنتاگون همچنان تایید شده جنرال صاحب که طالبا و شبکه حقانی در پاکستان پناهگاه های امن داروایی و این وضعیت یا این امر سبب شده که جنگ در افغانستان طولانی شده. با وجود این تاییدی که دیده میشه تا حال یک موضع یا یک اقدام بسیار جامع و مؤثر از طرف ایالات متحده بر پاکستان وضع نشده. جنرال صاحب شما دلیل در چی میبینین و بررسی و تحلیل شما در این مورد چی است؟
ما بارها گفتیم و بازم میگم که امریکا دوست پاکستان است و انگلیس هم دوست پاکستان است و نمیتونن که پاکستان را با افغانستان عوض کنن. اونا دوست خوب مطمئن خدای پاکستان به حمایت میکنه و را تقویه میکنه. برای اونا تیاره F-16 دادن، با اونا تقریبا 40 میلیارد دلار داد تا تروریسم تقویه کنه در افغانستان روانش کنه و افغانستان به آماجگاه بسازه برای تروریستا و یک افغانستان یک معبر باشه برای تروریسم به طرف آسیای مرکزی و وان هم به تحت کمانده و کارمندی ایسای و فوج استخبارات چیز نظامی پاکستانی. بنام امریکایی ها پاکستان را نسبت به افغانستان بهتر و دوست خوب می دانن و افغانستان را برایش هم خلی صلاح کرده.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال از رادیو آشنا صدای امریکا.
مقام های فدرال ایالات متحده می گویند که مامورین سایبری روسی سال گذشته سیستم های رایگیری در 21 ایالت امریکا را هدف قرار دادند و تا حد در برخی از این سیستم ها نفوذ کرده بودند. مایکل بومن خبرنگار صدای امریکا گزارش می دهد که گواهی در مقابل هیئت مجلس نمایندگان و سنا به روز چهارشنبه تنش های قابل ملاحظه ای را بین مقام های ایالتی انتخابات و ادارات فدرالی آشکار ساخت که به همکاریشان برای حراست از انتخابات آینده ای اساسی نیاز است. محمد احمدی این گزارش را تقدیم می کند.
تنها دو ایالت به طور علنی اذعان کردند که به سیستم رأی‌گیریشان رخ نشده است. به قانونگذاران گفته شد که حملات سایبری روسی به مناطق گسترده تر بود. جنت منفرا از وزارت امنیت داخلی می گوید که در مورد نفوذ روسها اسناد موجود است. خانم منفرا گفت ما درباره 21 ایالت یا سیستم‌های مرتبط به انتخابات در این 21 ایالت اسناد داریم که هدف قرار گرفتند. سناتور ریچارد بور جمهوری‌خواه در کمیته استخبارات مجلس سنای کانگرس آمریکا گفت که این نفوذ تأثیری بر روند انتخابات نداشته است. سناتور بور گفت اما در هیچ یک از این موارد برگه‌های واقعی رأی به هیچ طریقی دست نخورده است. جنت منفرانیز این ادعا را تایید می‌کند. مقام‌ها از نام بردن ایالت‌های متأثر شده خودداری کرده یا فاش نساختند که چه تعداد از ایالات هدف رخنه اطلاعات ثبت رای دهندگان قرار گرفته است. سناتور دموکرات مارک وارنر از کمیته استخبارات میگوید که این معلومات نباید سری نگه داشته شود. سناتور وارنر میگوید من تصور نمی‌کنم که کشورمان با مخفی کردن این معلومات از مردم آمریکا مسئول‌تر می‌شود. من علاقه‌ای به تلاش در شرمنده کردن هیچ ایالتی ندارم. اما یک مقام انتخابات ایالتی در مورد افشای نام این ایالت‌ها از احتیاط حرف زد. کانی لاسان، مسئول امور خارجی ایالت اندیانا میگوید که نزد مردم نباید نسبت به سیستم انتخاباتی تردید ایجاد شود.
I lay awake at night worrying about public confidence in our elections.
لاسان گفت من شب بیدار میمانم و در مورد اعتماد مردم به سیستم های انتخاباتی ما نگران میباشم. بدترین چیزی که ما میتوانیم این است که مردم را مجبور بسازیم که فکر کنند رأیشان حساب نشده است. طبق اظهارات یک مقام ارشد اداره پیشین ریاست جمهوری باراک اوباما، مقام های انتخاباتی ایالات در پذیرفتن همکاری فدرال در شناسایی و خنثا ساختن تهدیدات سایبری کند بودند. جان جانسون وزیر پیشین امنیت داخلی آمریکا است. آقای جانسون گفت پیشرفتی از فعالیت‌های تحقیقاتی در سراسر مراکز نامنویسی رای دهندگان بوده است که من را نگران ساخت. به این دلیل من مقام‌های ایالتی را تشویق کردم تا بیایند و از ما کمک بخواهند. اما انتصاب سیستم‌های انتخاباتی توسط اداره اوباما به حیث بخشی از زیربنای بسیار مهم آمریکا که ایالات را برای منابع فدرال واجد شرایط می‌سازد، به مذاق مقام‌های ایالتی که به انتخابات بدون مرکزیت به حیث قدرت تمایل دارند خوش نمی‌خورد. در خلال اظهارات مخالف بین مقام‌های ایالتی و فدرال، هشداری از یک دانشمند علوم کامپیوتری که آسیب‌پذیری‌های سیستم‌های انتخابات را مطالعه کرده است وجود دارد. الکس هالدرمن از پوانتون میشیگان است. آقای هالدرمن میگوید در هر یک از موارد ما راههایی را برای حملات به ماشین‌های کارشکنی با آراء سرقت شده یافتیم. این ظرفیت‌ها به طور یقین در حد توان دشمن آمریکا است. قابل ذکر است که اگرچه ماشین‌های رأی‌گیری به اینترنت وصل نباشند، با نرم‌افزار برای برنامه‌ریزی آنها برای انتخابات می‌تواند هدف سرقت قرار بگیرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، شنوندگان گرامی، تازه ترین خبر ورزشی را از همکارم محمد هاشم حبیبزاده می‌شنوید.
تیم ملی کرکت افغانستان دیروز پس از رأی‌گیری در شورای بین‌المللی کرکت در لندن با توافق آرا عضویت کامل این شورا را به دست آورد. تیم ملی کرکت افغانستان اکنون از فهرست کشورهای درجه دو بیرون شده و در کنار تیم‌های برتر جهان مانند هند، استرالیا، آفریقای جنوبی، نیوزیلند، انگلند، وست‌اندیز، پاکستان، بنگلادش، زیمبابوه و سریلانکا قرار گرفته است. با کسب عضویت کامل شورای بین‌المللی کرکت، افغانستان بزرگترین دستاورد ورزشی را به دست آورد. در کنار افغانستان، ایرلند نیز توانست به این امتیاز دست یابد. با این انکشاف، اکنون شورای بین‌المللی کرکت 12 عضو کامل دارد. یکی از تأثیرات مثبت این امتیاز، بودجه تیم ملی کرکت افغانستان است که در شورای بین‌المللی کرکت چند برابر افزایش خواهد یافت. ضمناً افغانستان اکنون می‌تواند بدون کدام محدودیت با تیم‌های برتر جهان رقابت کند. سلسله این رقابت‌ها از تیم‌های زیمبابوه و وست‌اندیز آغاز می‌گردد، زیرا این دو تیم به ترتیب در جایگاه نهم و دهم فهرست درجه‌بندی شورای بین‌المللی کرکت قرار دارند. افغانستان همچنان امتیاز بازی‌های پنج روزه کرکت یا تست استیتس را کسب کرد. این نوع بازی اساس کرکت پنداشته می‌شود و تیم‌ها را به پختگی می‌رساند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که حدود 1.1 میلیارد نفر از مواد مخدر در سال 2015 استفاده کردند و از میان این شمار تعداد حدود 29.5 میلیون نفر از اختلالات ناشی مصرف مواد مخدر که تیاد نیز شامل آن می‌شود رنج می‌برند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش می‌دهد، جایی که اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل گزارش جهانی مواد مخدر سال 2017 را نشر کرده است. برگردانی این گزارش را تقدیم شما می کنم. این گزارش سازمان ملل متحد نشان می دهد که دوای مسکن معتاد کننده به شمول هروئین مضرترین نوع مواد مخدر است که 70% از مشکلات صحی مرتبط با مواد مخدر را در سراسر جهان تشکیل می دهد. همچنان در این گزارش آمده است که اوپیوید یا دوای مسکن معتاد کننده مسئول مرگ قبل از وقت استفاده کنندگان آن می باشد. بر اساس این گزارش از میان 12 میلیون تن در سراسر جهان که مواد مخدر تزریق می کنند، 1.6 میلیون آن به ویروس HIV مبتلاند و بیشتر از نصف یا هم تقریباً بیش از 6 میلیون دیگر با بیماری زردی سیاه یا هپاتیت C مبتلا می باشند. با وجود بسیاری از مشکلات صحی که با مصرف مواد مخدر ارتباط می‌گیرد، یافته‌های گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل می‌رساند که فقط از میان 6 تنی که طالب کمک هستند، 1 نفر می‌تواند که تحت تداوی قرار گیرد. آلدو لیل دموز، معاون اجرایی این اداره می‌گوید که بسیاری از کشورها در رسیدگی با مشکلات مواد مخدر ترجیح می‌دهند که مصرف کنندگان آن را قرنطینه کنند. این امر به گفته این مقام ملل متحد منجر به بیماری‌های عفونی می‌شود. The standard of care which is provided to those who are incarcerated should be equivalent. او میگوید معیار مراقبت برای آنانی که در قرنطینه به سر میبرند باید معادل مراقبت های خارج از سیستم زندان باشد. او افزود که تداوم فراهمی مراقبت ها باید در بیرون و در قرنطینه امسان باشد. یافته های این گزارش سازمان ملل نشان میدهد که استفاده از امفتین نیز نقش بزرگ را در افزایش معتادین در سطح جهان داشته است. تولید جهانی تریاک در سال 2016 1/3 افزایش یافت که عمدتاً دلیل آن افزایش تولید تریاک در افغانستان است. بر اساس معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر افغانستان، آمار دقیق معتادین در افغانستان هنوز معلوم نیست، اما سال گذشته میلادی 201 هزار هکتار زمین در بیش از 152 ولسوالی در 21 ولایت افغانستان کوکنار کش شده بود که از آن 4800 تن تریاک به دست آمد. گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل همچنان از آن می‌دارد که بازار فروش کوکین همراه با شمار زیاد مصرف کنندگان آن در آمریکای شمالی و اروپا رو به افزایش است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های این بخش خبری رادیو آشنا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا لحظات بعد شما شنونده برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا می باشید.